بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد پناهیان، تهران، سال 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. میلاد مسعود و مبارک پیامبر اکرم و امام صادق علیهما آلاف التحیت و الثنا انسان رو یاد اصل و اساس دین میاندازه و درباره دین انسان رو به اندیشیدن وادار میکنه. بزرگ مفسر دین و مبین احکام الهی امام صادق علیه السلام و بنیانگذار این دین جاودانه و رفیع، شخص نازنین اول عالم خلقت، پیامبر گرامی اسلام، ما رو به یاد اصل و اساس دین می اندازن. درباره اصل و اساس دین یک شبهه و سؤال مشهور شاید چیزی حدود یک قرن هست که ذهنها رو آزار میده. اون این است که اگر دین ما برحقه، چرا جامعه اسلامی باید لااقل به ظاهر عقب مانده تر از جوامع غیر اسلامی باشه؟ این یک نگاه واقع بینانه است. من به این نگاه احترام میگذارم و این رو حتی شبهه تلقی نمی کنم. شبهه سؤالی است که پیش فرض غلطی داشته باشه. شبهه یک اشتباهی درش نهفته است. اما این سؤال خیلی سؤال منطقیه. راست میگن، اگر دین شما برحقه، چرا مملکت شما، چرا جامعه شما جلوتر از همه جوامع بشری نیست؟ ما نمیتونیم و نباید در مقابل این سؤال واقع بینانه فقط حرفهای آرمانی و عقیدتی بزنیم، بگیم ما چی کار داریم به این که این دین در جامعه ما چه آثاری داشته است. مهم این است که این دین ما حقانیت دارد و اساساً بر اساس یک عقلانیت و یک اعتقاد راسخی ما آن را پذیرفته ایم. خب راست میگن دیگه، اگر دین شما برحقه باید شما رو آباد و آزاد بکنه. یعنی اول باید بگیم آزاد بعد آباد، چون تا انسان آزاد نشه، جامعه آزاد نشه، نمیتونه خودشو آباد کنه. آبروی پیامبر گرامی اسلام، آبروی امام صادق علیه السلام، آبروی این دین به این پاسخ وابسته است که شما بگویید این دین ما برحق است. دلیلش این است که توانسته است ما را آزاد و آباد بکند. این آبرو در زمان ظهور حضرت به اوج خواهد رسید. لیظهره علی الدین کله، در اون زمان ما می توانیم به صورت کامل حقانیت دین خود را از این ناحیه به اثبات برسانیم که دیدید که دین ما در نهایت توانست بشریت را آزاد و حیات بشری را آباد کند. اما تا قبل از ظهور، آیا این دین می تواند جامعه بشری را آزاد و آباد بکند در دوران غیبت؟ باید بتواند. نباید از مقابل این سوال تفره رفت، نباید این سوال را به فراموشی سپرد، نباید به این سوال پاسخهای نابجا داد. اگر کسی گفت من میخواهم حقانیت دین شما را، حقانیت اسلامی که این پیامبر آورده است را، نه در کتابخانه، نه در قدرت تحلیلی و عقلی خودم، بلکه در وضعیت عینی جامعه به سنجم، باید بتوانیم به او پاسخ مناسب بدهیم، بگوییم این اسلام ببین چگونه جامعه را آزاد و آباد کرده است. این عین آیه قرآن است که می‌فرماید لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ما چیز بیشتری از این آیه قرآن نمی‌خوایم. اگر مردم به این دین مؤمن باشند و به این دین رعایت بکنن، یعنی تقوا پیشه بکنن و عمل بکنن، نه تنها آباد و آزاد میشن، بلکه یک اتفاق دیگری هم خواهد افتاد. برکات من السماء والارض، برکات از آسمان ها و زمین بر سر و روی اونها فرو خواهد ریخت. زندگی پروپیمانی بشریت خواهد داشت اگر به این دین عمل بکنن. خب سوال این است که چرا ما تا کنون آباد و آزاد نشده ایم؟ پاسخ این است، ما تا کنون به این دین عمل نکرده ایم. چگونه باید به این دین عمل بکنیم؟ ماهی از سر گنده گردد نیز دم، یا گنده گردد نیز دم. باید سران جامعه درست عمل بکنند. ما این سوال رو درباره انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی هم داریم و خلاصه کنم، فرصت نیست. 35 سال است چه اتفاقی افتاده است که ما به نهایت آبادی و آزادی که می توانیم برسیم نرسیده ایم. سیاستمدارانی که در این جامعه نقش ایفا کرده اند در این 35 سال باید پاسخ بدهند. اسلام قدرتش بسیار بیشتر از این حرف هاست که امروز مردم ما دارای این مشکلات باشند. چه کسانی مانع شده اند جامعه خوب اداره بشود؟ مبادا مردم فکر کنند جامعه اسلامی همراه با دولت مردان اسلامی وضعش همین است که ما داریم. این توهین به اسلام است. ما اگر دقیق به اسلام عمل کرده بودیم امروز خیلی جلوتر بودیم. این مطالبه ماست، این اعتقاد ما به رسول خدا، یعنی این که اگر سخنان او اجرا شود جامعه آزاد و آباد خواهد شد. ما چرا به اوج آبادانی نرسیده ایم؟ یقینا در میان سیاستمداران بی تقوایی شده است و مردم به بی تقوایی مسئولان بی توجهی کرده اند. راه دیگه ای نداره، پاسخ دیگه ای هم نداره. مسئولان یک جامعه اگر با تقوا و مؤمنان رفتار بکنن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، بی تردید. این مشکلات در جامعه ما از نظر ناظران بین المللی عجیبه. این مشکلات اقتصادی در جامعه ما از نظر ناظران بین المللی عجیبه. همه می دانن. ما خودمان یا از سر نجابت یا از سر گذشت و اغماز یا از سر بیتوجهی مقصران این عقب ماندگی را محاکمه نمی کنیم. دین ما از نظر برنامه چیزی کم نداره. کی اجرا نمی کنه این دینو؟ نه تنها ما همکنون باید در اوج آزادی و آبادی باشیم، بلکه باید کشورهای همسایه را نیز در پرتو قدرت و اقتدار خود، عزت و آبادانی خود آباد و آزاد بکنیم. ما کمابیش مقصریم در مظلومیت مردمانی که در این منطقه سر بریده می شوند. ما کمابیش مقصریم. مردم ما بیش از این ایمانی که دارند لازم نیست داشته باشند تا برکات از آسمان ها و زمین فرو بریزد. مانده است نخبگان جامعه آن ایمان و تقوایی که باید داشته باشند داشته باشند. میلاد پیامبر گرامی اسلام است و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در باره میلاد پیغمبر اکرم سخنی دارند. حضرت امام می فرمودند این که 14 کنگره کاخ کسرا فرو ریخت در شب میلاد پیغمبر اکرم، شاید معنایش این باشد که بعد از 14 قرن ای پیامبر من دین تو در ایران اسلامی حاکم خواهد شد. به تعبیر حضرت امام که با بیان شاید آن را فرمودند که البته حضرت امام سخن به گزافه نمی گفتند، البته حضرت امام رضوان الله تعالی علیه سخنان عارفانه خود را با این تعبیر معمولا به کار می بردند، به تعبیر حضرت امام آنقدر انقلاب اسلامی در تاریخ بشریت مهم است که شخص اول عالم خلقت یعنی پیامبر اکرم وقتی به دنیا می آید شب تولد او مژده ظهور خمینی داده می شود. ما انتظارمون از انقلاب امام خیلی بیشتر از این حرف هاست. توانایی ما بسیار بیشتر از این حرف هاست. هر جا کاستی هست تقصیر ماست و قبل از این که تقصیر مردم ما باشد تقصیر مسئولان جامعه است. ما انتظارمون از مسئولان جامعه خیلی بیشتر از این حرف هاست. اونها رو به اندازه یک آدم های معمولی خوب نمیتوانیم بپذیریم. آدمهای معمولی خوب آدمهای معمولی باید باشند، نه در رأس کار باید باشند. کسانی که در رأس امور هستند باید از نظر ایمان و تقوا در رأس باشند. ما با همه مشکلاتمان امروز در اوج اقتداریم در منطقه، ولی اینجایی که ایستاده این کم است. نباید دول استکباری بتوانند با صدای بلند با ما حرف بزنند. نباید. اگر امروز دول استکباری با صدای بلند با ما حرف میزنند یا زورگویی میکنند، نتیجه کوتاهی 35 ساله مسئولان این مملکت است. آنها آنچنان که باید رفتار نکردند. خب این مسئله هم دیگه مسئله سیاسی جناحی نیست. الحمدلله از همه جناح ها ضعف هست. حرف گوش نکردن انگار نرخ شاعباسی شده و این رو ما نمیخواد بگیم. تمام ناظران بین المللی میگن چرا سیاست مداران شما اینجوری رفتار میکنن معمولا در همه دولت ها الحمدلله که بحث برای جناحی باشه، چرا خوب حرف حساب گوش نمیدن؟ ما اگر مسئولان خود را آدم‌های خوبی بدانیم بی تردید باید بگوییم انقدر نفوذی‌ها در اطرافشان مؤثر بودن که نمی‌گذارن اینها حرف گوش بدن. انقلاب ما 35 سال است دارد مهار می‌شود و بر انقلاب ما فشار آورده می‌شود. فشار از خارج کشور، مهار از داخل کشور، برای اینکه فقط کمی سرعت و قدرت انقلاب ما را کاهش بدهند. من برخی از این مهار کنندگان انقلاب را به شما نشان بدهم، کسانی که حضرت امام فرمود اون فرد رو به عنوان قائم مقام رهبری معرفی نکنید، معرفی کردن. کسانی که حضرت امام فرمود جنگ را ادامه بدهید، جام زهر را به امام نوشاندن. کسانی که با رعایت نکردن ساده ترین قوانین اوضاعی مثل فتنه 88 پدید آوردن. اینها جریانهای مهار کننده انقلاب هستند. مأموریتشان از کجا به دست آمده است؟ از سر ساده لوحی است یا از سر وابستگی؟ نمی دانم. این است که این انقلاب ما را مهار کنند، نگذارن ما به اسلام، با اسلام به آنجایی که باید برسیم. اینها امید اول و آخر صهیونیست ها هستند. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، من یه مژده میخوام به شما بدم. حدود 27 سال پیش، نمیدونم چند سال پیش میشه، فرمودن که من این جام زهر رو نوشیدم در ماجرای قطعنامه. بعد فرمودن الان نمیخواد جوانهای انقلابی بگن چرا و سوال بکنن، ولی این سوالها خوبه، در آینده روشن خواهد شد که این پدر پیر شما چی کشیده. تعابیری شبیه به این میخوام به امام عرض کنم، امام ما متوجه شدیم، متوجه شدیم شما چرا جام زهر را نوشیدید. چون کسانی که این جام زهر را به شما دادن در طول این چند دهه اخیر حمایت خود را از تروریست های داعشی و همراهی و هممرامی خود را با آنان نشان دادن. اینها وقتی شما را محاصره کرده باشند طبیعی است که مجبورید جام زهر بنوشید. کسانی جام زهر به امام دادن که وقتی بشار اسد تروریست ها رو باهاشون مقابله می کرد به بشار اسد می گفتن او دارد مردم را می کشد، به تروریست ها می گفتن مردم. کسانی جام زهر به امام دادن که وقتی بمباران می شود مواضع تروریست های تکفیری داعشی، اینها مخالفت می کنند. در همین چند ماه گذشته میگن چرا مردم را می زنید. اینها حضرت امام را محاصره کرده بودند. الان از این جوانها و نوجوانهای مجلس ما بپرسید ایران ضعیفتر بود یا غزه؟ ایران ضعیفتر بود یا جمع کوچک حزب الله لبنان که در کشوری زندگی میکند که دولت در دست او نیست؟ ایران مظلومتر و ضعیفتر بود یا مردم شام و مردم مظلوم عراق؟ ایران ضعیفتر بود یا یمن؟ چطور یمنی ها با دستهای خالی تر از دستهای ایران اون زمان دارن دولت تجاوزگر عربستان سعودی را سر جای خود می نشانن؟ 8 ماه، نتیجه 8 سال دفاع مقدس ما را گرفتن. ما نتوانستیم. در دوران جنگ در ایران چه خبر بود؟ در دولتی که پشت جبهه بود چه خبر بود؟ امام، ما الان فهمیدیم دولت آن زمان دست کسانی بود که فتنه 88 را راه انداختند. ما الان فهمیدیم شما چه می کشیدید که 1 هفته قبل از پذیرش قطعنامه فرمودی کوتاهی کردن در جنگ امروز خیانت به رسول الله است. مگر کسی آن زمان خیانت به رسول الله می کرد؟ ما اون زمان نوجوان بودیم، نمی فهمیدیم. بودجه های صنعتی و مالی این مملکت دست کسی بود در زمان جنگ که در این فتنه 88 دستگیر شد و به زندان افتاد. او قبل از فتنه 88 میگفت ما به میلیشیا، به چریک که تو خیابون بریزه و شلوغ بکنه و جنگ بکنه نیاز داریم. از او انتظار دارید پشتیبانی لوجستیک از جنگ بکنه که دنبال راه انداختن تروریست ها در خیابان های تهرانه؟ چون این کسی که دنبال میلیشیاست تا مملکت را به خاک و خون بکشد، وقتی پشتیبانی کننده لوجستیک جنگ است میخواهید جنگ مهار نشود، میخواهید امام جام زهر ننوشد، میخواهید به دروغ به امام نگویند که مردم به جنگ نمیروند. امام فرمود بعدها جوانان انقلابی من خواهم فهمید که چرا من جام زهر را نوشیدم. امام ما در فتنه 88 متوجه شدیم شما چرا جام زهر نوشیدید. سوالهای من پاسخ گرفت. اینها میخواستن برای تو اطاعت بکنن، اینها ماهیت خود را نشان دادن. گروهی در کشور ما مأمور مهار انقلاب اسلامی هستند. بعضی از سیاستمدارانی که امروز در رأس امور هستند جلساتی تشکیل دادن به نام جلسات عقلا تا امام را مهار کنند. امام فرمان داد اون جلسه رو، کمیته رو از منحل کنید. آن زمان خود را عاقل‌تر از امام می‌دانستند. ما چرا با دین پیامبر به اوج، به سرعت و به نهایت قدرت نرسیده ایم؟ ما مهار کننده در میان مردم ما داریم که آنها گروهی از نخبگان جامعه هستند که خون به دل امام کردند. سلسله کسانی هستند که حضرت امام وقتی سخنان آنها را شنید آرزوی مرگ کرد. این ولوله باید در میان جوانان ما بیفتد که ما نمی توانستیم در جنگ پیروز بشویم. دوباره پرسش ها رو مطرح می کنم. ما آن زمان از ملت همکنون مظلوم عراق و شام و لبنان و غزه و یمن ضعیفتر بودیم؟ یا کسانی بودن که حرف امام را گوش نمی کردن؟ آنها چه کسانی بودن؟ آنها همین کسانی بودن که فتنه 88 را انداختن و دوست داشتن همین جریان‌های تکفیری و تروریستی که توی سوریه و عراق راه افتاده اینها رو تو ایران راه بیندازن. مردم توی مناسبت نهدهی آمدن بساط آنها را به هم ریختن. فهمی سادگی. امام ما فهمیدیم شما چرا جام زهر نوشیدید. چون کسانی با شما کار می‌کردن بعضن که فتنه 88 را راه انداختن، هیچ منطقی را قبول نمی کردن. خدایا به حق حضرت امام گروه مهار و فشار داخلی علیه انقلاب را نابود بفرما. آنان که تا کنون این ملت را به عقب نشینی وادار کرده اند تا به اوج پیروزی نرسند، تا به آزادی و آبادی نهایی نرسند، رسوا و نابود بگردند. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.